بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. مسئله 57 همونطوری که اشاره کردیم، مطلب سه مطلب رو امام در واقع سه تا مسئله رو مطرح کردن. قسمت اولش رو قبلا بحث کردیم، به نتیجه رسیدیم، توضیح دادیم و حاصلش این بود که اگر بعضی از ورثه اقرار کنن به وجوب حج و بعضی دیگه انکار کنن، برخلاف فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه و مشهور که اینجا به نسبت سهم الارثشون هزینه حج رو باید بپردازن، اون اشخاص مقر باید کل هزینه رو بپردازن. البته اگر اون اشخاص مقر به تعداد به اصطلاح بیانه باشن و بیانه تحقق پیدا کنه که کلن ثابت میشه از اصل ماترک هزینه حج جدا میشه، این مال وقتیه که اون اتفاق نیفته. نکته دیگری که در اون قسمت، در قسمت اول امام فرمودن، ما در قسمت دوم بهش پرداختیم. امام فرمودن و الاحوت حفظ و مقدار حصتهی رجاءً لإقرار سائر الورثة او وجدان متبرع لتتمه، بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى. ما بحثی که جلسه گذشته کردیم که در ادامه فرمایش امام که فرموده بود ولو كان عليه حج فقط ولم يكف تركته به فالظاهر انها للورثة نعم لو احتمل کفایت و حال الحج بعد از ذلک او وجود متبرع نیت و اتتمه وجب ابقاؤها، در ذیل این توضیح دادیم که این فرمایش که امام فرمودن که اگر امیدی هست به این که سایر ورثه اقرار کنند یا یک متبرعی پیدا بشه تتمه هزینه رو بپردازه، واجبه که این مقدار رو طرف حفظ کنه، گفتیم این واجب نیست. توضیح هم دادیم، گفتیم امام و مشهور این رو از موارد شک در قدرت در امتثال بعد از ثبوت تکلیف دانستن، ولی همونطوری که مرحوم آقای خویی گفتن، اینجا از موارد شک در حکم تکلیفی نیست، بلکه از موارد شک در حکم وضعیه. با توضیحی که جلسه قبل دادیم که ما الان شک داریم که آیا این پول که الان به ورثه میرسه، در واقع چون به اندازه حج نیست، فرض مسئله اینه دیگه، این پولی که الان به ورثه میرسه چون به اندازه حج نیست، آیا دوباره بر میگرده به عنوان حج از دست ورثه خارج میشه یا نه؟ استصحاب میگه نه، بنابراین ما میتونیم الان بریم این رو استفاده کنیم. بله اگه بعدن ورثه اقرار کردن تو این قسمت یا متبرعی پیدا شد یا ارزش حج پایین اومد، ارزونی شد، در اون صورت این شخصی که هزینه کرده باید برگردونه اون پولی رو که هزینه کرده و سهم حج بوده. و اون قسمت اول فرمایش امام رو هم گفتیم عیناً همونطوره که لو کان علیه حج فقط ولم یکف ترکته بهی فالظاهر انها للورثه، که توضیح دادیم جلسه قبل. رسیدیم به قسمت آخر فرمایش امام. قسمت آخر فرمایش امام اینه که مسئله دیگری است در عروه جداگانه مطرح شد. ولو تبرع متبرع بالحج عن المیت، اگر یک کسی خودش بگه آقا من هزینه حج میت رو میدم، رجعت اجرت الاستیجار الی الورثه، اجرتی که از سهم الارث جدا شده برای اینکه بدنش به اجیر و با اون برن حج، اون برمیگرده میاد به ورثه. ولی مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان از ماترک میت جدا شده، دادن به یه نفر که بره حج انجام بده، یکی پیدا میشه میگه آقا من خودم هزینه حجشو میدم یا خودم میرم براش حج انجام میدم، این که گفت اون 10 میلیون برمیگرده به ورثه. سواء عین میت اجرت استیجار رو که گفته باشه هزینه حج من از پول فروش ماشین من، پول فروش مغازه من، پول نمیدونم فروش دکان من، یه جایی مشخصی گفته باشه املا، یا اینکه معین نکرده باشه. ولاحوت امام میفرمان احتیاط، که این احتیاط با توجه به اون نکته‌ای که ابتدا فرمودن ظاهرش احتیاط مستحبی میشه، اینه که صرف الکبار، ورثه‌ای که کبیرن نه ورثه صغیر، حصتهم فی وجوه البر، که اون ورثه بزرگ که یه سهمی از این پول رو میگیره، مثلا 10 میلیون حج، 5 میلیونش میرسه به این کبار، اینا اینو صرف کنن در وجوه بر، بدن برای میت نماز بخونن، روزه بگیرن، قرآن بخونن، این چیزا مصرف نکنن خودشون، که اینم امام احتیاط مستحب میدونن. این فرمایش امام. مرحوم سید در عروه، خب خاطرتون هست مسئله که امام در مسئله 57 فرمود، قسمت اولش رو ایشون در مسئله 85 فرمود، قسمت دومش رو در مسئله 86، قسمت سومش رو در مسئله 87 میفرمان اذا تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت اجرت الاستیجار الی الورثه سواء عینها المیت اولا. تا اینجاش این عبارت امام، یا عبارت امام این عبارت عربه است، عربه قبل از امام. والاحوت صرفها فی وجوه البر او تصدق عن. مرحوم سید میفرماد احتیاط آن است، نمیگن کبار، اینجا دیگه ایشون بین کبار و صغار فرق نگذاشته، فرمان احتیاط آن است که این اجرت استیجار رو در وجوه بر مصرف کنه، او تصدق عن، یا اینکه از ناحیه میت صدقه بدن، خصوصا فی ما اذا عینها المیت، به خصوص اگر خود میت اجرت رو تعیین کرده باشه. چرا؟ للخبر المتقدم، خبر متقدم همون روایتی است که در مسئله 86 خوندیم، دوباره میخونیم اون داستان که طرف گفتش که یکی از موالیان شما از دنیا رفت، منو وارث خودش، من رو به عنوان به اصطلاح وصی خودش قرار داد، وصیت کرده بود از مالش برم حج، یا کسی رو بفرستم، دیدم مالش به اندازه حج نیست، رفتم از فقها پرسیدم، فقهای اون منطقه خودمون ابو حنیفه و دیگران، گفتن صدقه بده، منم صدقه دادم. بعد آمد خدمت امام صادق، امام صادق فرمود اگر از مکه نمیتونستی کسی رو بفرستی اب نداره، اما اگه میتونستی ضامنی، که اون روایت رو ایشون اینجا اشاره میکنه. این فرمایش مرحوم سید است در عروه. بر این فرمایش تعلیقاتی زدن. مرحوم سید فرمود اذا تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت اجرت الاستیجار الی الورثه. مرحوم آقای خویی اینجا تعلیقه زده، تفصیل قائل شده، فرموده اذا اوصا بالثلث فی صرفه للحج، اگر این میت وصیت کرده که آقا ثلث مال من رو، از ثلث مال من برید حج، ایشون میفرمان لم تخرج الاجره من ملکه الی الورثه به تبرع المتبرع للحج. اینجا یه متبرعی پیدا میشه، میگه آقا من هزینه حجشو میدم، این باعث نمیشه که اون سهم ثلث که طبق وصیت میت باید صرف حج میشد برگرده بیاد ملک ورثه بشه. نه خیر، این همچنان ملک میته. خب حالا چیکار کنیم با این حج که اون یارو میره؟ ایشون میفرمان تصرف فی وجوه البر عنهم. این معناش چیه؟ معناش اینه که در فرضی که میت وصیت کنه، اون اجرت الاستیجار واجب است که در وجوه بر مصرف بشه. دیگه بحث احتیاط و اینا نیست، فتواست. این فرمایش مرحوم آقای خویی است. شبیه این فرمایش رو مرحوم آغازی‌ها دارن، البته فکر میکنم یک اشتباهی در تعلیقه ایشون شده. ایشون داره لا یترک و فسانی، که این باید بشه فل اول، لا یترک و فسانی نیست، فل اوله، یعنی در اون فرضی که میت عینها، چون مرحوم سید فرمود سواء عینها المیت اولا، چه میت تعیین بکنه، یعنی وصیت کنه، چه تعیین نکنه. مقصود مرحوم آغازی ها که آقای خویی هم احتمالاً از ایشون گرفته، اون فرضی است که میت وصیت بکنه. برای همین این کلمه لا یترک فی الثانی باید باشه لا یترک فی الاول، یعنی این احتیاط در فرض اول اون جایی که میت وصیت بکنه ترک نشود. یعنی ایشون میگه این احتیاط احتیاط واجب است. نتیجه آقای مرحوم سید مثل امام، البته حالا امام که اختصاص دادن به کبار، امام فرمودن برای کبار مستحبه که صرف در وجوه بر کنن، مرحوم سید فرمودن مطلقا مستحبه، احتیاطشون احتیاط مستحبیه. مرحوم آل خویی فتوا دادن در صورتی که میت وصیت کنه واجبه که در وجوه بر استفاده بشه. مرحوم آغازی ها می فرمان در صورتی که میت وصیت کنه احتیاط واجب است که در وجوه بر مصرف بشه. خب از نظر عملی البته فتوای آغازی ها با مرحوم آل خویی عملا یکیه، ولی خب این احتیاط اون فتواست. بعضی های دیگه هم شبیه امام رو دارن، از جمله مرحوم های گلپایگانی که ایشون فرمودن لا یترک الاحتیاط علی الکبار من الورثه فی هذه الصوره، که ایشون احتیاط واجب کردن بر کبار از ورثه، ولی امام احتیاط رو مستحب میدونن. تو تعلیقشون هم تصریح کردن، تو تحریر تصریح نشده، البته بنابر مبانی احتیاطشون مستحبه، تو تعلیقشون اینجا تصریح کردن. ایشون در ذیل این که فرمود سید للخبر المتقدم میفرمایند مفاد این خبر غیر ما نحن فیه، ما انه ضعیف، خبر ضعیف از در سندی، مخالف للقواعد که قبلا توضیح دادیم، حالا دوباره بهش اشاره میکنیم، لکن احتیاط و کبار الورثه حسنون، تا احتیاط بکنن کبار ورثه سهم حج رو در وجوه بر استفاده بکنن خوبه. که این فرمایش امام تصریح به چیزی است که در تحریر الوسیله روی قواعد فتوایی ازش فهمیده میشه. تحریرم هم همینه که احتیاط احتیاط مستحب. نتیجه یه عده مثل سید و امام میفرمان اگر یه متبرعی تبرع کرد کل اجرت برمیگرده به ورثه، احتیاط است. حالا امام میگه احتیاط بر کبار، سید میگه مطلقا که احتیاط مستحبی که اینو در وجوه بر مصرف کنه. یه عده مثل آغازی ها میگن احتیاط واجبه، به خصوص در جایی که وصیت ایش در جایی که وصیت کنه میت، ببخشید نه به خصوص نه، احتیاط واجبه در جایی که میت وصیت کنه. یه عده مثل آقای گلپایگانی میگن احتیاط واجب است بر کبار مطلقا که وصیت بکنه چه نکنه. یه عده مثل آقای خویی فتوا میدن، میگن اگر وصیت کرد واجب است، بحث احتیاط نیست، در غیر این صورت میرسه به ورثه. شبیه این رو هم بعضی های دیگه دارند، یا بقیه تعلیقات من نمیخوام توضیح بدم. خب نمینید اینجا این دو سه تا داستان رو باید توضیح داد. یه داستان اینه که اصلا اگر یه متبرعی بیاد بده آیا این مجزیه یا نه، این یک. اگر مجزی بود قاعده چی اقتضا میکنه، آیا این پول به ورثه برمیگرده یا نه، این دو. بعد ببینیم آیا ضرورت داره مصرفش در وجوه بر یا نه. نسبت به مسئله اول که اگر متبرعی تبرع بکنه این صحیحه، مجزیه، این مسلمه. چرا؟ ببینید اگر رو قواعد بخوایم صحبت کنیم، قبلا گفتیم که حج شبیه دینه. در مورد دین زنده مرده هم نداره، اگر یک کسی مدیون بود یکی دیگری اومد دینشو ادا کرد، دین این آقا تموم میشه. مثلا فرض کنید که بنده از کسی مثلا چه میدونم 50 میلیون تومان قرض گرفته، یکی دیگه پیدا شد رفت 50 میلیون رو به اون داد، گفت آقا این 50 میلیونی که فلانی قرض گرفته من میدم به شما، دین من تموم میشه ولو من خبر نداشته باشم، ولو من بهش بگم آقا من راضی نیستم، البته من راضی، اما من راضی نیستم که تو بری از طرف من دین من رو بدی، ولو من بگم آقا من راضی نیستم، البته بنده راضی هستم، این اثر نداره، دین من ساقط میشه. قاعده اینه. به محض اینکه طلبکار اون پول از اون قبول کرد به عنوان دین من، دین من ساقط میشه، تموم میشه. گفتن آقا حج هم مثل دینه، تو روایات این همه داشتیم قبلا بحث کردیم، یه نوع دینه که میت داره، حالا یکی دیگه میاد این دینو ادا میکنه، خب ساقط میشه دیگه. بنابراین قاعده این رو اختزا میکنه. غیر از این که قاعده اختزا میکنه، ادعای اجماع برش شده که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرموده. غیر از اون ما روایت هم داریم در این زمینه که حالا همه فقها به این روایات اشاره کردن، من این روایتشو بخونم چون نمیخوام دیگه خیلی طولانی بشه، این روایتشو بخونم از کلمات فقها، فعلا اینجا تیکش بگذاریم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه یه بابی تحت عنوان ان من وجب علیه الحج فمات، کسی حج برش واجب بود و مرد، ولم یحج در حالی که حجش انجام داد، فتبرع احد بالحج عنه اجزعه. تو این باب میفرماد اگر یک کسی حجی برش واجب بود و مرد و حجش انجام نداد، یکی پیدا شد تبرع کرد از ناحیه او حج و داد، مجزیه. دو تا روایت آورده ایشون تو این باب. روایت اول روایت معاویه ابن عماره که سندن تامه، سند شیخ طوسی است به موسی بن قاسم از صفوان از معاویه ابن عمار. روایت اینه: سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل مات ولم یکن له مال، یکی مرد پولی نداشت، ولم یحج حجت الاسلام، حجت الاسلام انجام نداده بود، فحج عنه بعض اخوانه، بعضی از برادرانش براش حج انجام داد، هل یجزی ذالک عنه، آیا این مجزی است از ناحیه او، او هل هی ناقصه، و نخیر این کافی نیست، ناقص. ظاهر روایت پیداست که این طرف حجت الاسلام برش واجب شده بوده و نرفته انجام بده. الان سوال راوی معاویه ابن عمار اینه که آیا این متبرعه که مجانی از طرف اون داره حج انجام میده آیا مجزیه یا نه؟ حضرت هم بل هی حجتون تامه، یا حج کامل تمام. این روایت همون مضمونی رو که قاعده اقتضا میکنه تایید میکنه، روایت هم سندن معتبر. یه روایت دیگه هم توی صاحب وسائل ذیلش فرموده هازا محمول الا انه لم یکن له مال حین الموت و کان الحج قد وجب علیه من قبل، که این واضحه دیگه که الان میگه پول نداره ولی یه وقتی داشته، یعنی حج برش مستقر شد، و القرائن و علی ذلک ظاهره، واضحه. یه روایت دوم در این باب نقل شده که روایت تا راوی مباشر سندن مشکل نداره. راوی مباشر یه شخصی است به نام عامر ابن عمیره یا امیره، که این عامر ابن عمیره یا امیره 6 تا دونه روایت بیشتر نداره تو کل احادیث ما، و از خود روایت هم اینجوری برمیاد که این یه سنیه که ائمه هم قبول نداره. از خود این روایت معلومه به نظر من، معلومم نیست خودش کیه این آقای عامر، بنابراین این روایت از نظر سند ضعیفه، ولی ظاهرا عامر ابن عمیره یا امیره شنیده بوده اون داستانی رو که اسحاق ابن عمار الان نقل کرد تو اون روایت، ببخشید معاویه ابن عمار نقل کرد تو اون روایت. میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام بلغنی انج، از شما به من رسیده انک قلت، که شما اینجوری فرمودی لو ان رجلا مات ولم یحج حجۃ الاسلام فحج عنه بعض اهله اجز ازالک عنه. میگه من شنیدم که شما گفتی اگه یکی مرد و حج انجام نداده بود بعضی از فامیلاش رفتن براش حج انجام دادن، مجزیه. فقال نعم، امام علیه الصلاه و السلام فرمود نه. تا اینجا این نکته ای که گفتم پیدا نیست. خب مثلا راوی یه چیزی شنیده بوده اومده به امام صادق گفته آقا من همچین چیزی شنیدم، شما درسته؟ امام فرموده بله. از ادامه روایت پیداست که این راوی سنیه. امام صادق میفرماد اشهد بها علی ابی انه حدثنی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه رجل فقال یا رسول الله ان ابي مات ولم يحج فقال له رسول الله حج عنه فان ذلك يجزي عنه. حضرت بعد از اینکه به اون طرف میگن آره من اینو گفتم، شاهد میارم، میفرمان من شهادت میدم که پدرم فرمود از قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که یکی اومد پیش حضرت و گفت آقا پدرم مرده و حج انجام نداده، حضرت فرمود تو برو از طرفش حج انجام بده، معجزه. یعنی میخواسته امام صادق بگه آقا این حرف رو مبناش سخن پیغمبره، چون این بابا عامر ابن عمیره یا امیره سنیه، امام صادق که قبول نداره، میگه کجا میگی شما اینو؟ حضرت میگه من اینو که میگم به استناد قول پیغمبره. البته عرض کردم این روایت سندن ضعیفه، ولی همون روایت اولی که سندن معتبر از نظر سند برای ما کافیه، قاعده هم همین رو اقتضا میکنه. خب پس اون نکته ای که ابتدا سوال کردیم جوابش روشن شد. آیا اگر کسی متبرعی بر از جانب میت حج انجام بده مجزیه؟ بله. خب اگر این مجزیه دین میت ادا شده، طبق قاعده اون هزینه ای که برای حج باید پرداخت میشد به کی میرسه؟ خب قاعدهش میرسه به ورثه دیگه. من بعد وصیت او دین، اقتضا میکرد که ارث بعد از وصیت و دین باشه. وقتی دینش ادا شد، حجش ادا شد، باز دوباره برمیگرده میاد توی ارث دیگه، میاد توی چیزی که بین ما ورثه تقسیم میشه. بنابراین قاعدتا باید بین ورثه تقسیم میشه. میمونه اون یه دونه روایت که قبلا نقلش کردیم، الان اشاره کردم، روایت علی ابن فرقد، حالا چند جورم نقل شده اسم این بابا، که داستانی رو که الان اشاره کردم توش اومده بود که این علی ابن فرقد نقل میکنه که من یکی مرد و وصیت کرد که من از طرفش برم حج انجام بدم، رفتم دیدم پول نداره که باش حج انجام بدم، پولش کمه برای حج، رفتم از ابو حنیفه و فقهای کوفه پرسیدم چه کنم، گفتن صدقه بده از طرفش، منم صدقه دادم. بعد رفته ظاهرا حجی مکه ای اونجاست، بعد توی حج چیز رو میبینه، یکی از خاندان پیغمبر رو میبینه، عبدالله ابن حسن رو، میگه که بهش که آقا من مسئله رو میخوام از شما بپرسم. عبدالله ابن حسن میگه چرا از من میخوای بپرسی؟ برو از امام صادق بپرس که توی هجر اسماعیل. میره خدمت امام صادق، داستانو میگه. بعد از اینکه داستانو میگه، حضرت میفرما صدقه دادی؟ اون میگه بله. حضرت میفرما زمنت زامنی الا ان یکون لا یبلغ ان یحج بهی من مکه، اگر اون مقدار از مکه هم نمیشد باش بری حج، زامن نیست. اما اگه میشد با همون مقدار از مکه حج بری، یعنی حج میقاتی، زامن. گفتیم این روایه اولا همونجوری که امام تو تعلیقشون بر عروه فرمودن سندن ضعیفه، چون راوی مباشرش علی ابن فرقد صاحب صابری، از من کی هست؟ این اولا. ثانیا مفاد روایت خلاف قاعده است که اگر ورثه داره، خب این اندازه ی حج نیست، اون برمیگرده به ورثه، تصدقه داده نمیشه که. ثالثا مورد روایت جایی است که طرف وصیت کرده به حج، نه مطلقا. رابعا مرحوم آقای حکیم تو مستمسک فرمودن، مرحوم آقای آملی هم توی مصباح از ایشون گرفت، حالا احتمال زیاد، هر دو گفتن ظاهر روایت اینه که این آقای میت ما در این داستان وارث نداشته، و چون وارث نداشته طبق قاعده میدونید ارث کسی که وارث نداره به کی میرسه؟ به امام میرسه. پس ارث در اختیار در واقع امام صادق بوده. این که طرف گفته من صدقه دادم، حضرت فرموده اگر به اندازه حج از مکه بود زامنی و اگر نبود زامن نیستی، یعنی اگر نبود برمیگرده به ارث، ارث میرسه به من امام، من امام که اختیارشو دارم میگم خب اب نداره بده صدقه. از اون باب ظاهر روایت هم همینه که این وارث نداره، نه اینکه وارث داره، صافی که روایت ضعیفه. بنابراین به استناد این روایت نمیشه فتوا داد. باقی میمونه مطلبی که آقای خویی فتوا دادن، مرحوم آقای آغازیا احتیاط کردن، که ظاهرا آقای خویی از آغازیا گرفته مطلب. به آقای خویی فرمودن که اگر میت وصیت کند و بعد متبرعی بیاد و حج را از طرف میت انجام بدهد، اینجا اون بر نمیگرده به ورثه. این فرمایش های خوبی بود، میمونه در ملک میت و باید در وجوه بر مصرف بشه. این فرمایش های خویی ظاهرن مبتنیست بر فرمایش مرحوم آغازی ها که عرض کردم تو تعلیقشون ایشون احتیاط کرد. یه جمله ای فرمود مرحوم آغازی ها، فرموده در اون تعلیقش که لا یترکو، که عرض کردم فسانی نیست، فل اوله، یعنی اونجایی که میت وصیت کنه، لوجود نس، که حالا گفتیم نسش که قابل اعتماد نیست، آی خویی قاعدتا نس مستندش نیست چون ایشون ضعیف میدونه و هیچی، و لقاعدت تعدد المطلوب فی باب الوقف و الوصیه. نکته ای که آی خویی فتوا دادن اینه، ایشون میخواد بگه وقتی میت میگه از طرف من حج انجام بده، از باب تعدد مطلوب وقتی حج نشد منتقل میشه به سایر وجوه بر. چرا؟ چون در واقع میت میخواسته با حج یه ثوابی ببره، حالا که یکی دیگه انجام داد ثواب حجشو برد، ولی میت دوست داره هنوز با این پول ثواب ببره. یعنی اگه بهش میگفتی اون موقع که آقا خب حجتو یکی دیگه انجام میده، میگه خب نداره، حالا اون حج انجام میده، برای من قرآن بخونید، برای من نماز بخونید، برای من روزه بگیرید، یه کار دیگریو که ثواب ببرم میگفت. پس از باب تعدد مطلوب میگه مطلوب اولیش حج بود برای اینکه ثواب ببره، حالا که حجش انجام شد ثواب بردنش که از برای نرفته، خب این ثوابشو میخواد، حالا که ثوابشو میخواد پس ما باید برایش بریم در وجوه بر مصرف کنیم. این فرمایشیست که مرحوم آی خویی ظاهران از فرمایششون به دست بیاد، ایشون اینجا توضیح نداده ولی خب ظاهران مبناشون اینه. مرحوم آی آمولی رضوان الله علیه اینجا بحث بسیار خوبی دارن، طبق معمولشون خیلی مسئله رو قشنگ مطرح کرده. یه بحث شبیه این رو قبلا تو همین ذیل مسئله 57 امام تو قسمت قبلیش داشتیم، ایشون داشتن، الان اینجا اونو دوباره تکرار میکنن و اون اینه که اگر میت وصیت میکنه دو جور هست این وصیت. یک وقت وصیت میکنه به حج واجبش از باب این که میخواد یادشون نره ورثه که بابا بر من حجی هست، از این باب میگه و این اصلا از سلس نیست، از اصل ماله. این وصیت برای اینه که ورثه یه وقت غفلت نکنه، مثل این بابایی که میگه آقا من به فلانی فلان قد بدهکارم، بدهی منو بدید، این که وصیت نیست، وصیت اصطلاحی نیست که از سلس باشه، که این دینه و باید از اصل مال داده بشه. این هم حجی که واجبه وقتی وصیت میکنه دینه، این از اصل ماله، این ربطی نداره به وصیت اصطلاحی که از سلس هست. این بابا میخواد حجش رو زمین نمونه. اگه اینه خب مثل اونجایی که بگه آقا من 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان به فلانی بدهکارم، بعد یه متبرعی پیدا بشه بره اون 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان رو بده، خب چه اتفاق میفته؟ شما میگه اون مقداری که باید صرف دین میشد برمیگرده به ورثه. اونجا که این آقای خویی هم نمیگه که چون میت وصیت کرده باید در وجوه بر مصرف بشه، این وصیت نیست اصلا، که به وصیت چه ربطی داره؟ این به ثلث ربطی نداره، این اصل ماله. اینجا ما همینطور، بله اگر میت ما وصیت کرده به یه حج مستحبی، گفته آقا یه حج مستحبی برای من انجام بدید، و این میتی که به حج مستحبی وصیت کرده ما میدونیم برای اینکه میخواسته ثواب ببره، گفته خب بهترین ثواب ثواب حجه، حالا یکی دیگه رفت براش حج انجام داد ثواب حجشو برد، خب میگیم بالاخره این ثوابو میخواد، حالا ثواب میگه یعنی اینقدر از پول من که سهم منه من میخوام باش خودم ثواب ببرم، حالا تو ثوابا من دوست دارم ثواب حج رو ببرم، خب ثواب حج رو یکی دیگه براش انجام داد، یه ثواب دیگه میمونه براش، نماز بخونن، روزه بگیرن. بنابراین به نظر میرسه فرمایش آقای آملی دقیق ترین فرمایشه، برخلاف همه فتاوایی که این آقایون دادن، با اون اینه که اگر میت که اصلا از مسئله ما خارجه، چون اصلا مسئله ما در حج واجبه، اصلا از مورد مسئله خارجه، در مورد مسئله همونی که امام فرمودن، همونی که سید فرمودن، وقتی حج واجبه یکی دیگه انجام بده، اون سهم برمیگرده به ورثه، چه میت وصیت کرده باشه چه نکرده باشه. اگر حج مستحبی میت وصیت کرد یکی دیگه انجام داد، اون موقع اون سهمش رو که مربوط میشه به وصیت در وجوه بر باید مصرف کنن، که این اصلا ربطی به مسئله ما نداره، مسئله ما در واجب حج واجبه نه حج مستحبی. و السلام علیکم و رحمت الله.